اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شیلا سمی استم با اخبار امروز چهارشنبه 28 اپریل سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. سکات ملر فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هشدار داده است که اگر طالبان به خشونت ادامه دهند با پاسخ روبرو خواهند شد. آقای ملر روز سه شنبه هنگام بازدید از قول اردوی عملیات ویژه اردوی ملی افغانستان طالبان را ترغیب کرد که از فرصت پیش آمده برای صلح استفاده کنند. جنرال ملر گفت اگر طالبان به خشونت ادامه دهند باید منتظر پاسخ نیز باشند. آنان باید خشونت را کاهش دهند. با آنکه طالبان در توافقنامه‌ای که به تاریخ 29 فوریه سال روان با امریکا امضا کردند به کاهش خشونت ها توافق کردند، اما به گفته مقام های امنیتی افغان هم‌اکنون حملات خشونتبار این گروه در بیش از 10 ولایت افغانستان ادامه دارد. وزارت صحت افغانستان از ثبت 125 واقعه جدید بیماری کووید 19 در 18 ولایت خبر داده است که با این حساب شمار مجموعی مبتلایان کرونا وایرس در این کشور به 1828 نفر رسیده است. وحید الله مایار مشاور و سخنگوی این وزارت روز سه شنبه گفت که تاکنون 58 نفر از اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. بر اساس معلومات وزارت صحت تاکنون 228 نفر در سراسر افغانستان پس از ابتلا به کووید 19 بهبود یافتند. بر اساس معلومات پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده تا ختم روز سه شنبه مرگ و میر ناشی از کرونا وایرس در جهان به بیش از 217,360 نفر رسیده و اضافه 3,132,000 نفر دیگر به آن مبتلا شدند. تا حال بیش از 925,000 مریض کرونا شفا یافته است. در امریکا با وجود که تعداد موارد کرونا وایرس از 1,000,000 نفر فراتر رفته است و بیش از 57,000 نفر در اثر این وایرس جان دادند، چندین ایالت این کشور اقدام به برداشتن گام‌های کوچک برای بازگشایی کسب و کارها نمودند. گزارش‌های در مورد افزایش موارد جدید کرونا وایرس در ایالت‌هایی که شروع به کاهش محدودیت‌ها کرده‌اند به نشر رسیده است که شامل ایالت‌های جورجیا، آیووا، تنیسی و تکساس می شود. در ایران 92,684 نفر به کرونا وایرس مبتلا بوده و حدود 5,877 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان شمار مصابین به کرونا وایرس به 14,612 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 312 نفر رسیده است. البته تمام ارقام ارائه شده بر اساس شمار افراد آزمایش شده است. در خبر دیگر، کمیته بین‌المللی نجات روز سه‌شنبه هشدار داد که تعداد موارد کووید 19 در کشورهای جنگ زده مانند افغانستان، سوریه و یمن می‌تواند از 1,000,000,000 نفر فراتر رود. دیوید ملبند رئیس کمیته IRC گفت این ارقام باید به عنوان یک هشدار بیدار کننده باشد. وزن کامل ویران کننده و نامتناسب این بیماری همگیر در شکننده ترین و جنگ زده ترین کشورهای جهان هنوز احساس نشده است. دیدبان جنگ در سوریه می گوید که در اثر انفجار یک لاری مملو از مواد منفجره در یک شهر شمالی سوریه که تحت کنترل شورشیان تحت حمایت ترکیه می باشد، ده ها نفر و شمول حداقل 6 جنگجوی شورشی به روز سه‌شنبه کشته شده است. با گفته رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، انفجار بم در لاری مواد سوخت در یک بازار در افرین باعث کشته شدن حداقل 46 نفر و شمول غیر نظامیان و زخمی شدن 50 نفر دیگر شد. تا حال مشخص نشده است که چه کسی مسئول این انفجار است، اما وزارت دفاع ترکیه حمله روز سه‌شنبه را به واحدهای حفاظت از کردها یا YPG نسبت داده است. در حالی که بحران فلج کننده مالی با مسدود شدن شهرها به خاطر کرونا وایرس در لبنان شدیدتر شده است، صدها معترض روز سه شنبه دو بانک را در شهر ترابلس لبنان مورد عریق قرار داده و با سربازان درگیر شدند. منابع می گویند که این درگیری ها پس از مراسم تشییع جنازه مردی که با ضرب گلوله سربازان کشته شده بود در این شهر عمدتاً سنی نشین که یکی از مناطق فقیر در لبنان است آغاز شد. حسن دیاب صدر اعظم لبنان با یادآوری این که همه با یک واقعیت جدید روبرو می باشند از شهروندان خواست که از خشونت خودداری کنند و از ثبات کشور را برهم نزنند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، با بخش گزارش‌های برنامه این ساعت خوش آمدید. وزارت امور خارجه افغانستان اولویت‌های جدید را مشخص کرده که جلب مساعدت‌های بین المللی برای مبارزه با ویروس کرونا، ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی برای صلح و جلب حمایت کشورهای منطقه و جهان برای برقراری آتش بس به خاطر مقاصد بشردوستانه در رأس آن قرار دارد. شرح بیشترین مطلب را در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان بر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه کشور در مشورت با رئیس جمهور و با توجه به شرایط جدید برخواسته شروع وایرس کرونا در جهان، اولویت‌های جدید را برای این وزارت تعیین کرده است که در رأس همه این اولویت‌ها جلب همکاری‌های جهان در راستای مبارزه با شروع وایرس کرونا قرار دارد.
کلمبی سر که لکرونا سره د مبارزه په لار کې د سیمه هیوادونو او نړیوالو مرستو او تجارب جلبول دي.
در رأس این اولویت ها جلب حمایت کشورهای منطقه و جهان در راستای مبارزه با ویروس کرونا و تجارب برخواسته از آن است. ایجاد اجماع کشورهای منطقه و دنیا برای صلح و جلب حمایت کشورهای منطقه و جهان برای آتش بس بشر دوستانه از نکات عمده و اساسی می باشد. به قول سخنگوی وزارت خارجه، آقای اطمر جهت رسیدن به این اهداف در طول 3 هفته گذشته با بیشتر از 10 وزرای خارجه دنیا توسط ویدیو کنفرانس ها و همچنین با شما زیادی از سفیران و نمایندگان سیاسی و دیپلماتان مقیمی کابل صحبت ها نموده وعده حمایت را دریافت کرده است. آقای گران در پاسخ به یک سوال خبرنگار در مورد اصلاحات در وزارت خارجه گفت برای تطبیق و اجرای ساختن این اولویت ها در ساخت وزارت نیز تغییرات به وجود می آید و کار روی آن جریان دارد.
کار روی ساختن یک تشکیل پاسخگو و دستگاه سیاست خارجی پاسخگو امورکمی که آقای اطمر سرپرست وزارت خارجه در بیانیه معرفی خود گفت جزیان
داره. کارشناسان و مسائل سیاسی و استادان دانشگاه را عقیده بر این است که انتشار وایرس کرونا در جهان یک پدیده جدید بوده، از قبل کدام پالیسی مدون و عنانوی وجود نداشت. دستگاه دیپلماسی کشور ناگزیر بود اولویت‌ها را مشخص کند و این یک امر و ضرورت روز است. نصرالله سانکزی و اکرم عارفی آگاهان مسائل سیاسی و استادان دانشگاه در مورد چنین گفت.
امروز کرونا آرام آرام بخصوص بعد از ختم به یک مسئله امنیت ملی برای تمام کشورهای دنیا تبدیل خواهد شد. به اساس تشکیلات ایجاب میکند. وزارت خارجه افغانستان مکلف است برای هماهنگی کمک های بین المللی یک بخش را ایجاد بکنه. حداقل در داخل خود وزارت خارجه افغانستان. یا وقتی بریم به پروسه صلح، ما دیگه از پروسه مقابله و جنگ با دشمن و تروریسم پس میگیم. میگردیم، گویا ایجاب میکنه که در ساختارهای اندازه تغییرات در صدر وزارت خارجه هم
برخی مسائل ممکنه تحت شرایط نو پدیدار شود. وزارت خارجه بر اساس اون شرایط نو به ظهور آمده مسئولیت های جدید را ممکنه به عهده بگیرد. حالا مسئله جلب حمایت ها یا کمک ها در خصوص مقابله با کرونا یک موضوع جدیده، یعنی چیزی نیست که در گذشته جزی پلان ها و برنامه های وزارت خانه ها بوده باشد. افغانستان قبلا جلب حمایت های مادی و مالی را در جهت انکشاف افغانستان در جهت مبارزه با مسائل دیگر بود، ولی حالا مسئله ویروس در کنار مسائل امنیتی و نظامی و اقتصادی یک مسئله جدیدی است. با توجه به این که منابع در داخل افغانستان محدوده، افغانستان نیاز دارد که منابع خارجی را جلب کند.
در دنیا معمول است که وزارت خارجه هر کشور به عنوان متصدی سیاست خارجی دارای یک پالیسی و خطوط اساسی مدون بوده، با تغییر و تبدیل و رفت و برگشت چهره ها تغییرات فاحش در دستگاه دیپلماسی به وجود نمی آید. اما در افغانستان برغم حکم سریع قانون اساسی که حکومت مکلف است خطوط اساسی سیاست خارجی و داخلی را به منظور تایید به شورای ملی بفرستد، در طول 5 سال حاکمیت آقای غنی شورای ملی نتوانسته است از حکومت خطوط اساسی را مطالبه کند تا شورای ملی آن را مطالعه نموده بر اساس منافع ملی مورد تایید قرار بدهد. در همت شرایط که حکومت فاقد خطوط اساسی مدون و فاقد یک استراتژی مشخص باشد، معمولا سیاست خارجی تابع فرد می باشد و هر فرد که در رأس قدرت قرار بگیرد پالیسی خود را ترتیب داده مورد اجرا قرار می دهد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم‌ها باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. هلند تجهیزات عاجل طبی را به یونان میفرستد تا به 10,000 مهاجری که در کمپ های مهاجران با ویروس کرونا مواجهند کمک کند. در حال حاضر یونان میزبان بیش از 100,000 مهاجر است که در 93 کمپ مهاجران در سراسر این کشور جابجا شده اند. در رابطه با فرستادن کمک های عاجل طبی هلند به مهاجران در یونان، رویا زمانی مصاحبه با راتب فقیری مسئول فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا انجام داده که با سخنان آقای فقیری در این مورد آغاز می شود.
بله، دولت هلند با تقاضای حکومت یونان کمک های طبی را میفرسته به یونان به خاطر کمک به تداوی وی از پناهجویانی که مصاب به مریضی کووید 19 شدند. تا جایی که بر ما اطلاع رسیده این کمک ها شامل پوسته های صحی، دکتر و نرس و در پالیش مواد طبی و مواد تست کرونا، خیمه ها، جنراتور ها، جای خواب سیار، کمپل، روجایی و غیره برای از این گروه از پناهنده ها می باشه.
بله. خب آقای فقیری، آیا مبتلا شدن مهاجرین افغان در یونان یا در هلند گزارش های هستن؟ برنامه‌ای که برای اونا گرفته شده چی است؟ آیا تغییرات در قانون اروپا به خاطر وضع بحرانی که وجود داره در کپا حتی گرفته شده روی دست یا خیر؟
در مورد مصاب شدن مهاجرین افغان ما اطلاعات داریم که در کمپ ها در کشورهای اروپایی یک تعداد مصاب شدن، ولی این تعداد زیاد بزرگ نیست به خاطر خبرساز نشده در رسانه ها و اینا. در یونان وضع زیاد خراب است، ولی من فضایی که اخبار از او بیرون برای تا حدود بسته شده، چون تمام روابط بین کشورهای دیگه و یونان لحاظ انسانی حتی سینه عبور مرور دیگه وجود نداره. اما سازمان های پناهنده ها در اونجا کمک میکنن، سازمان های دکترهای همیتون سرحد و دکترهای جهان، اینا در اونجا پوست های کمکی دارن و اونا از در مجموع از مصاب شدن مهاجرین خبر میدن بدون از این که نشنلیتی یا کشور زیرفتشان افشا کنن که مربوط کدام کشور ها هستن. احتمال زیاد وجود داره که افغان ها در بین باشن.
خب. بله. آقای فقیری، گفته میشه که در بحران کنونی کشور هلند برنامه‌ای داره که کودکایی که در کمپای مهاجرین در یونان اثر میبرن به او کشور اونا را بپذیرن. تا چی حد این گزارش درست است و شما در این مورد چی معلومات دارین؟
متاسفانه گزارش درست نیست. البته بعض شهرها مثل آمستردام، لیدن و اینا در شاروالیشان پیشنهاد کرده بودن که حاضر هستن که بپذیرن اطفال، ولی دولت مرکزی هلند حاضر به کار نشد و رای حل که آل دولت هلند در پیش گرفته یا پیشنهاد کرده ایست که کمک پولی میکنه بر خانواده های یونانی که ای اطفال در خانه خود جا بدن باعث طفل فرزندی یا تحت سرپرستی بگیرن. یعنی اگر یک خانواده طفل را از اطفال پناهنده که در جمله تقریبا نصف شبغان ها هستن برای از اونا کمک مالی از طرف دولت هلند میشه. که این هم یک رای حل است، ولی در واقع دولت هلند از پذیرش این اطفال خودداری کرده، در حالی که چند روز قبل در آلمان یک گروه 50 نفری از این اطفال انتقال داده شدن به آلمان.
درست. خب آقای فقیری، در مجموع کسایی که قبول نشدن و در کمپ های یونان بسر میبرن که در بسیاری از اونا را افغان ها هم تشکیل میدن، افریقایی ها هم هستن، وضعیت افغان ها را در حال حاضر شما چگونه بررسی کردین؟ وضعیت افغان ها در کمپ ها چگونه است؟
وضعیت افغان ها در کمپ ها در یونان به حد خراب و به حد قابل تشویش است. یعنی یک حالت است که همه کس رو انفجاری و غیر انسانی بیان میکنه. می رقم که یه حالت همونطور یک شکل غیر انسانی و شکل انفجاری ده. انفجاری از این لحاظ که در پلوی از این که جای استراحت خوب و جایی که امکانات از این که فاصله یک و نیم متر یا فاصله یک متر رعایت شون در بین پناهجوها به خاطر ویروس کرونا در این کمپ ها وجود نداره. در یک اتاق یک فامیل بسته یا یک چند نفر مهاجر که مجرد هستن با هم یک جای قسم زندگی میکنن که دیگه فاصله یک متر گرفتنش در بین از اونا امکان نداره. و در زمن از لحاظ غذایی، از لحاظ مقاومت وجودشان باید توسط مواد غذایی درست بالا برده شود. وسایل طبی باید باشه که این چیزا اصلا موجود نیست و به همین خاطر اگر یک ویروس کرونا سرایت کنه به شکل وسیع به این پناهجوها، واقعا یک فاجعه بزرگ به میان میاد. به خاطر وضعیت انفجاری میگم که
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ایالات متحده امریکا تعداد تلفات ناشی از ویروس کرونا امروز به بیش از 56 هزار نفر افزایش یافت و تعداد مبتلایان به این ویروس نیز فراتر از 1 میلیون نفر گزارش شده است. از جانب دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا چین را به سهل‌انگاری در توقف شیوع این ویروس متهم کرده است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر ادریس رحمانی تحلیلگر امور چین در امریکا در مورد نتایج این گفتگوها و احتمال درگیری نظامی بین دو طرف انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
دکتر رحمانی، دی اواخر گفتگوهای لفظی بین مقامات چین و ایالات متحده آمریکا در مورد مدیریت بحران ویروس کرونا افزایش یافته. از طرف دیگر چین عمدترین وام دهنده به آمریکا است. در مورد پیامدهای لفظی دو طرف چی گفتنی داریم؟
احتمالاً خیلی وابسته به این است که ویروس کرونا برای دنیا و خصوصاً برای آمریکا چی یک هزینه را برمی‌دارد. در صورتی که امریکایی ها دو چیز مطمئن شدن، یکی که این هزینه کرونا به نهایت بیشتر از آن بود که حد زده میتونستن، و دوم این که اگر تحقیقاتشون نشان بده که چینی ها احتمالا این اشتباه را اوقر اصلا تحوان نواله و بیشتر عمدی انجام دادن، من فکر میکنم تاثیراتش بالای رابطشون بسیار شدید خواهد بود و احتمالا چانسش تا میره که امریکایی ها ادای غرامت بکنن و چینی ها رو بگن که شما ای قیمت اشتباه رو پردازن.
رئیس جمهور ترامپ انتقادات خود از چین ادامه میده و در عین زمان سرمایه گذاری بیش از حد چین در امریکا انتقادات داخلی در خود چین دامن میزنه. اگر چین سرمایه گذاری خود در امریکا کاهش بده، چه اثرات بر دو جانب ای به بار خواهد آورد؟
معمولا در دراز مدت هر تصمیمی که اینا در رابطه با برخوردشان در ایشی حادثه کرونا بگیرن، در دراز مدت هزینه متفاوت بر هر دو خاطرش. من هستم که قطع رابطه ساخت کردن امرای چین خودش در نهایت بسیار شد برای امریکا یک هزینه کلانتر است، ولی در این زمان وقتی کشورها تقریبا موقف جنگی میگیرن و میرن به طرف جنگ و خرجات دیگه، باز سر مسئله اقتصادی فکر نمیکنن، یک گوش کلان از این سوال برمیگرده پر و رقابت سیاسی کرده کشور در دنیا دارن. و وقتی که امریکایی ها بدانن که احتمالا رقابت سیاسی چین در دراز مدت امریکا را بیشتر ضربه میده، به اون صورت ناچار هستن که هزینه به صدا خرده شدن سرمایه گذاری های چین بپذیرن.
و در نهایت چالش های اقتصادی بین امریکا و چین چه تصویری را از آینده وضعیت اقتصادی جهان ترسیم خواهد کرد؟
اگر این دو کشور تصمیم بگیره برن با بسته یک جنگ تمام عیار اقتصادی و احتمال نظامی، در اون صورت تقریبا کل دنیا رو متاثر می شود و احتمالا چانسش هست که بسیار کشورهای دیگر در اون سهیم شود. با اون خاطر چانسش بسیار کم معلوم می شود و احتمال از این که اینا کوشش کنند که از این برخورد جلوگیری کنند بسیار زیاد است. بنابراین برداشت کم وقت است، ولی مفته به ایست که در حداقل 6 ماه یک سال آینده ویروس کرونا چی تعداد انسان ها رو در امریکا خواهد کشت. در این زمان بسیار برمیده به که رئیس جمهور امریکا پر از ماه نومبر که خواهد بودی هم بسیار زیاد متحصر از زمین چی هست. مفکر بکنم بر دفتن بسیار متحرک های زیاد وجود داره و بسیار مشکل میشه کردم، حتی که احتمالا 6 ماه بعد یک سال بعد این دو کشور با همچی رابطه خواهد داشتن.
چی تحرکات میتونه که گفتگوهای لفظی را کاهش بده که منجر به یک آرامش نسبی شود؟
مهم نیست که در عمل چقدر اینا کوشش میکنن از ضربه زدن اقتصادی به همدیگر جلوگیری بکنن، ولی اگر در عمل این هزینه بلند باره اوقدر مفکر میکنم امکان ندارد، امکان شما نمیبینم که گفتگوهای لفظی استاد شود یا داخل تبدیل نشه به یک جنگ بیشتر.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
فیونا فریزر رئیس بخش حقوق بشر یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان میگوید که گزارش تازه یوناما در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان 22% افزایش در کشتارها توسط گروه‌های مخالف حکومت را در مقایسه به عین زمان در سال گذشته نشان می‌دهد و تنها راه ختم تلفات غیر نظامیان در افغانستان پایان دادن به جنگ است. خانم فریزر میگوید که بجز از ختم جنگ و آغاز گفتگوهای بین الافغانی راه دیگری برای کاهش تلفات غیر نظامیان در افغانستان وجود ندارد. به شرح بیشتر نظریات این مقام ارشد یوناما در این مصاحبه که با همکارم لینا روزبه انجام داده است توجه کنید.
در گزارش تازه یوناما بیش از 500 غیر نظامی در ربع اول سال 2020 کشته شدند که 39% آن تلفات مرتبط به طالبان دانسته شده است. آیا میزان تلفات غیر نظامیان بعد از امضای موافقه میان امریکا و طالبان کاهش یافته است؟
یکی از موضوعات کلیدی در این گزارش نیاز اضطراری برای حفاظت از غیر نظامیان توسط تمام جوانب شامل جنگ است و اولویت دادن به کوشش ها برای مبارزه با ویروس کرونا. در این گزارش ما خاطر نشان ساختیم که غیر نظامیان با پرداخت بهای سنگین جنگ ادامه می دهند و ما 500 غیر نظامی را که 150 تن آن کودکان بودند در شمار تلفات غیر نظامیان که تعداد آن بیش از 1200 تن است داشتیم. این گزارش در مقایسه با عین زمان در سال گذشته کاهش را نشان می دهد ولی هنوز هم قیمت گزاف است که ملکی ها می پردازند.
طالبان بار دیگر مانند سال گذشته مسئولیت بخش اعظم تلفات غیر نظامیان را در این گزارش دارند. آیا به نظر شما کاهش خشونت و یا آتش بس می تواند از تلفات ملکی ها جلوگیری کند؟
ما باید شاهد کاهش خشونت بر غیر نظامیان از جانب تمام جوانب شامل در جنگ باشیم. ما می خواهیم شاهد ختم جنگ باشیم چرا که ختم جنگ تنها راه حفاظت از ملکی ها است. ما نیاز داریم تا آتش بس حائل شده و حرکت به سمت مذاکرات بین الافغانی آغاز گردد و این تنها راه حفاظت از ملکی ها است.
And in that way, civilians will really be protected.
شما در مورد مذاکرات بین الافغانی صحبت کردید ولی به نظر می رسد که این مذاکرات تا زمان مدیدی صورت نمی گیرد. آیا شما نگران هستید که با گرم شدن هوا و افزایش حملات طالبان سطح تلفات ملکی بلند برود؟
سیویلین کژولتی این افغانستان
طوری که در این گزارش آمده است ما نیاز داریم تا شاهد ختم جنگ باشیم و این تنها راه است که ما می توانیم اطمینان حاصل کنیم که ملکی ها محفوظ هستند. مانند دیگران ما نیز امیدواریم که مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز شود چرا که در ختم روز همه افغان ها صلح می خواهند.
در گزارش های گذشته یوناما در مورد تلفات ملکی شما از طالبان یاد کرده بودید که از ملکی ها من حیث سپر انسانی استفاده می کنند. آیا در این گزارش هم روی این موضوع معلومات گنجانیده شده است؟
ما در این گزارش روش های مختلف را دیدیم که باعث تلفات بزرگ ملکی شده است. اکثریت تلفات با گروه های ضد حکومت که طالبان و داعش هستند مرتبط است. ما شاهد اختطاف ها و قتل های هدفمندانه و برخی اعدام ها نیز بودیم. در ماه مارس ما شاهد افزایش سطح تلفات ملکی بر اثر حملات زمینی و یا هوایی نیروهای امنیتی افغان بودیم که در آن تعداد زیاد کودکان نیز شامل بودند و این حملات مرتبط به نیروهای امنیتی افغان تلقی شده است.
در این گزارش حدود 11% تلفات به گروه داعش تعلق داده شده است. آیا تعداد ملکی هایی که توسط داعش در افغانستان کشته شدند در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است یا خیر؟
چند حمله مهلک جدی که داعش مسئولیت آن را گرفت وجود داشت. ما از تمام جوانب درگیر در جنگ می خواهیم که جنگ را ختم کنند و این تنها راه محفوظیت ملکی ها است. ما باید شاهد اختصاص یافتن منابع و اولویت ها بر رسیدگی به تهدید ویروس کرونا باشیم و باید شاهد آغاز مذاکرات بین الافغانی باشیم.
شنوندگان عزیز برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همینجا به پایان می‌رسد. تا چند لحظه دیگر برنامه‌های رادیو آزادی که از پراگ نشر می‌شود روی همین موج آغاز خواهد شد. روزتان خوش، خدا نگهدار.